اندیشه های آنها را بشکن جنایت چین علیه انسانیت علیه اویغورها و دیگر مسلمان های ترک نژاد روانه شده است نام دارد. در این گزارش سندها از قانون شکنی های زیادی مثل بازداشت های خودسرانه دست جمعی، شکنجه، ناپدید شوی های مجبوری، نظارت دست جمعی، پاکاری های فرهنگی و دینی، جدا کردن از آیله، بازگردان مجبوری به چین، مهنت مجبوری، خشونت جنسی و آسیب رسانی حکومت تولدی فرزند خلاصه شدند. در گزارش آمده است که به هنگام شکنجه مفتشان از کرسی های مخصوص، کرسی های ببر استفاده کرده انسان را به برق پیوست می کنند و از دیگر نوع های خشونت‌آمیز بازپرسی ها استفاده می کنند. لاتکوب می کنند، در اتاق های تنها مدت طولانی نگه می دارند، تجاوز و از غذا و آب محروم می کنند. گزارش می گوید این آزار یک حمله فراگیر و دائمی علیه اهالی می باشد. سافی ریچاردسون رئیس دفتر دیدبان حقوق بشر در شهر نیویورک میگوید مقامات چینی مسلمان های ترک تبار حیات، دین و فرهنگ آنها را به طور دائمی تعقیب می کنند. ریچاردسون گفت پکین گفته است که آموزش های کسبی و فعالیت های ضد افراطی شوی برپا می کند، ولی این همه حرف ها نمی تواند واقعیت تاریک جنایت علیه انسانیت را پنهان کند. این گزارش شماری از عملهایی را هم نام برده است که همچون سرکوبی فرهنگی نام برده می شود. اینها بستن مسجدها و دیگر مؤسسه های مهم فرهنگی و دینی بیرون از خواهش در ارگانیسم مسلمان زنهای ترک تبار جای کردن وسایل قطع حامله‌داری و هم مغزشویی مجبوری مسلمانان ترک تبار هم در داخل و هم بیرون از قرارگاه ها می باشد. در گزارش آمده است که سالهای اخیر سطح سرکوب و فشار بالای مسلمانان ترک تبار به سطح بی سابقه بلند شده است و کار مجبوری، نظارت از پشت انسان، جدا کردن از فرزندان و آیله و بازداشت های دست جمعی و محدودیت در اجرای رکن های اسلامی از نمونه های این سیاست می باشند. بتوان شاک یک مؤلف گزارش میگوید تا رفت روشن می شود که سیاست و عملهای حکومت چین علیه مسلمانان ترک تبار در شینجیانگ به معیارهای جنایت علیه انسانیت مطابق بوده، باید بر اساس قانونهای بین المللی جنایی بررسی شود. شاک گفت که برای مقابله با این سیاست اقدامهای قوی و هماهنگ شده جامعه بین المللی ضرور است. مؤلفان گزارش از شورای حقوق بشری سازمان ملل تقاضا کردند که برای تحقیق این همه اتهامات یک نهاد ویژه تأسیس دهند تا که جنایت علیه انسانیت آشکار شود و مقامات مسئول این قانون شکنی ها معلوم و به جوابگری کشیده شوند. گزارش مشورت می دهد که برای جنایت علیه مردم شینجیانگ نسبت آنها تحریم سفر و دیگر نوع‌های تحریم و هم محدودیت های تجارت با چین جاری شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ده ها ساکنی کلاب از کار یک گروهی تقریبا 15 نفری جوانان شکایت میکنند که به گفته آنها با یک بازی با نام شکرانه آنها را فریب داده پولشان را میگیرند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این گروه در اطراف بازار مرکزی و دیگر جایهای سرادم کلاب با صدای بلند شکرانه کنید که بردید یا این هزار سامانی حق حلال شما فریاد کشیده راهگذران را به سمت خود میکشند. هر کسی که نزدشان آمد در پیش او وانمود میکنند که کسی در بازی آنها پولی خوب برد. سید مومین یک ساکن ناحیه شمسدین شاهین سال گذشته فریب این گروه را خورده است. او از پش را فروخته برای خرید محصولات روزگار به کلاب آمده و شاهدی بازی شده است. از این گروه که خود را کارمندان فیرمه شکرانه می نامند، او را اول به داوری بین بازیگران دعوت کردند. او گفت که اول او را به حیث داور دعوت کرده ورقه ای را به او دادند و به سپس گفتند که 500 سامانی بریده است. در نهایت او را فریبیدند و نزدیکی 3000 سامانیش را گرفتند. او گفت که پس از دو روزی تلاش و پشتی در میلیسه را کوبیدند و با کمک چهره های شناخته کلاب 80% پولش را برگردانیدند. در شعبه کارهای داخلی شهر کلاب عریضه او را برای بررسی قبول نکردند. ساکنان کلاب این گروه را خوب می شناسند و به آنها نزدیک نمی شوند. تحقیقی دو ماهه رادیو آزادی نشان داد که این گروه افراد را شکار می کنند که از نواحی دیگر به کلاب آمدند. افرادی که فریب آنها را خوردند به رادیو آزادی گفتند از 500 تا 5000 سامانی باختند، ولی نه در دادستانی و نه در شعبه کارهای داخلی کلاب عریضه آنها را قبول نکردند. تحقیق نشان داد که هیچ شرکتی با نام شکرانه ثبت نشده است و این گروه سندی در روی قانونی بودن کارشان نشان داده نتوانستند. دو خبرنگار رادیو آزادی در روزهای گوناگون برای شناس شدن به کار گروه نقش افرادی را بازی کردند که گویا به تبلیغات این گروه داده شدند. جوانی تقریبا 30 ساله که ظاهرا یکی از رهبران این گروه است خبرنگار را تشویق کرد که بازی کند و حتما برد میکند. او با خبرنگار رادیو آزادی گفت که حالا یک نفر برد کرد ولی بازی را ناتمام مانده است و خواهش کرد که باید آن را دوام دهد. ورقه‌ای که به خبرنگار دادند الکی در آن 100 سومانی برد نوشته شده بود. همزمان یکی از همراهان این جوان گویا برد کرد و باید با خبرنگار میانی هم بازی را دوام میدادند. بر اساس قاعده به هر نفری که ورقه خالی می آمد مغلوب حساب می شد. معمولا ورقه خالی را زمانی می دهند که مشتری آخرین پول خود را به بازی می گذارد. خبرنگار با 100 سومانی برد خواست مبلغ را گیرد و از ادامه بازی دست کشد، ولی یک بار 5 نفر که نقش تماشابین را بازی می کردند مقابل برآمدند. وقتی خبرنگار پایفشاری کرد که دیگر بازی نمی کند با تهدید گذاشتند و گفتند که قاعده بازی چنین نیست.
یا گالودان لنگی تو وقت چون سر چون اکور نمیکنی
ایگا فناگو ایگا فناگو
ای باشه دو گالودان ما ایبازی فنا بانه که گالدانشون کاشیل بونیان
ما گالدان میجودا کاشول
نیست لایل بودامش کاشوله.
در گذشته مقامات انتظامی از بازداشت قماربازان در شهر دوشنبه خبر دادند، ولی دو سال باز با وجود شکایتی به تکرار از قماربازی این گروهی 15 نفری آنها آزادانه در کلاب کار میکنند.
سوز دلم صدای تو، چشم دلم نگاه تو، به تو شراری آتشم، جان و دلم فدای تو.
استقلال دوشنبه در لیگ قهرمانهای کنفدراسیای فوتبال آسیا باشگاه اگیمکی ازبکستان را با حساب 3-2 مغلوب کرد. نیمه رفانی بین المللی در شهر دوشنبه با پیروزی دونده ها از ازبکستان و قرغیزستان به انجام رسید. این نوگانی های ورزش را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه در بازی دومش در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه ا باشگاه AGMK شهر آلملیق ازبکستان را با حساب 3-2 مغلوب کرد. این بازی 18 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی در ورزشگاه بین المللی شاه فهد برگزار شد. دو گل استقلال را منوچهر جلیلوف و محمد جان رحیموف به ثمر رسانیدند. باز یک گل را لیگیونری سربیایی یوان جوکیچ بازیگری AGMK به دروازه دستش زد. ضمناً این اولین پیروزی استقلال در لیگ قهرمان های AFC به شمار می رود. نوردین دورانوف نیم حمایتگری دسته استقلال به رادیوی آزادی گفت:
خوب بازی کردیم. از اون نتیجه بازی می گوید که ما خیلی خوب آماده بودیم و تاریخ خوب دیده بودیم. اگر این خیلی بازی ها بیشتر شود، هم فوتبال تاجیک پیش می رود و هم مهارت فوتبالیست های تاجیک بالا می رود.
قبلا قهرمان تاجیکستان بازی دور اول را در گروه ا با باشگاه شباب الاهلی دبی امارات متحده عرب با حساب مساوی و بدون گل انجام داده بود. در بازی دیگری دور اولی گروه ا دسته میزبان الهلال عربستان سعودی باشگاه شباب الاهلی امارات متحده عرب را با حساب 2-0 مغلوب کرد. به این ترتیب در جدول سبقت گروه ا باشگاه های الهلال و استقلال با 4 امتیازی پیش صف شدند. دسته های AGMK و شباب الاهلی یک امتیازی به دست آوردند. دسته استقلال در بازی سوم خود در این مسابقه روز چهارشنبه 21 اپریل با باشگاه الهلال عربستان سعودی رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، نیمه‌مارافون بین المللی بخشیده به روز پایتخت که 17 اپریل در شهر دوشنبه دایر گردید با پیروزی دونده ها از ازبکستان و قرغیزستان به پایان رسید. در مسابقه امسال در برابر دونده های تاجیک ورزشکاران از کشورهای خارجی افغانستان، برزیلیا، کانادا، قزاقستان، قرغیزستان، آلمان، روسیه، ازبکستان و ایتیوپیا شرکت کردند. نیمه‌مارافون دوشنبه در مسافه 22 کیلومتر دویر گردید. در بین مردان شاهروخ دولتف از ازبکستان غالب شد. فنت جیرما از ایتیوپیا جای دوم و عدلیت خشتکبیکف از قرغیزستان جای سوم را گرفتند. سه ورزشکار تاجیک غیرت علیموف جای چهارم، مهراب آدینایف جای پنجم و آزمجان دولتف جای ششم را صاحب شدند. در سبقت زنان داریا ماسلوا از قرغیزستان غالب آمد. زمنان این غلبه چارمی داریا در نیمه‌مارافون دوشنبه می باشد. جای دوم نصیب ویرانیکا گریشینا از ازبکستان گردید. جای سوم را ورزشکاری تاجیک زلحیجا غفورزاده از آنی خود کرد. اینچنین سه جای مینبعده را دونده ها از تاجیکستان مهینا باروتوا، رجبمه عبداللویوا و نادیرا میرزویوا کسب نمودند. ورزشکارانی که در این نیمه‌مارافون میانی مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را گرفتند با جایزه های مالی سرفراز شدند.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلی، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، میلش میلش که به ما وفا نکردی، در
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت‌های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخها به سوالهای زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیو زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندرام استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله مفقی زن در اویل و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درس‌های عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوتره امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه، از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تابیر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، اما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که اون را منتشر کنند. بسیار شباهت با کاماسوترا داشت و کاماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخشی مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همانطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان را هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیلی انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. بله. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. بله. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله. اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا بی پرده و اوریون سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان
می کنید؟ من فکر می کنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده‌ای هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود. ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا بنویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در آنجا زیری مثلا فشار، زیری انتقاد، نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمی دادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام می شود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم می کند و من بودن خودش را نشناخته متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها می میرند.
تشکر. روزنامه نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی.
سلام.